همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با سلام و درود خدمت هممیهنان گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر از شما خانم و آقای سعید بهبانی که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما هممیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه پنجم مهر ماه 1401 مطابق با 27 سپتامبر 2022 627مین برنامه از 13مین سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم می‌کنم. شاعر میگه هیچ درنده نوع خود ندرد، ما چرا نوع خیش بدریم؟ عزیزان امروز من لباس سفید پوشیدم در سوگ عزیزانی که از جهان ما رفتند. در ایران باستان برای عزاداری لباس سفید می پوشیدم. این رنگ سیاه با حمله اعراب به ایران آمد و امروز برنامه زنان شهیر نداریم، برای اینکه تمام زنان شهیر الان تو خیابونه. خدمت شما عرض کنم صبح با آقای رحیمیان، محمد رحیمیان سردبیر روزنامه پیوند مونترال صحبت میکردم. ایشون گفتش که پیدا کرده بودن در یک سایت ایرانی بوده که این مقاله من چاپ شده بدون اسم من. بهشون گفتم در برنامه گذشتم هم گفتم برای من چیزی که اهمیت داره اینه که خدمتی به هممیهنان بشه، حالا به اسم هر کی باشه برای من مهم نیست. بعدشون گفتن که یک مترجم دیگری هم هست که بیش از 1000 مقاله برای یه مجله مهم اروپایی ترجمه کرده و ایشون هم درخواست پول نمی کنه و این کارا رو مجانی انجام میده. بودم پس خدا رو شکر که من تنها دیوانه نیستم، یکی هموطن دیوانه مثل من هم وجود داره. بعد خدمت رو عرض کنم که یکی از دوستان 2-3 هفته پیش، من 20 سال در آفریقا کار کردم، دقیقا در اون موقع بهش میگفتن زئیر، الان بهش میگن جمهوری دموکراتیک کنگو. اسمش خیلی دموکراتیکه، برای همین اسمش دموکراتیک کنگو. بگذاریم. دوستی دارم اونجا، همسرش مریض بود، شرح حال همسرش رو برای من نوشته بود، براش پیغام فرستادم که بلافاصله برو ساوت آفریکا و یه سری آزمایشات خون و حتما آزمایش مغز و استخوان انجام بشه. و بعدم نوشتم که من چی فکر میکنم، نه اونا مهم نیست. و ایشون رفتند، الان در ساوت آفریقا هستن، آزمایش ها انجام شده و درمان ها شروع شده و بخاطر همین برنامه امروز درباره بیماری همسر ایشونه. و البته یک دوست دیگری هم دارم که پزشک متخصص ایشون هم در یک کشور آفریقایی کار میکنه، اونم گاهگاهی زنگ میزنه درباره بیماراش با من مشورت میکنه. نه اینکه من آدم مهمی یا چیزی سرم میشه، نه، به خاطر اینکه 20 سال تجربه داشتم در مناطق حاره. خب بریم سر اصل مطلب. امروز درباره یک بیمار، قبل از همه اینا یه عکس گرفتم که این عکس رو هم به شما نشون بدم، بعد برم سر اصل مطلب. این عکس یک درختیه که 3 سال پیش قطع شده، روشم رنگ زدن که دیگه رشد نکنه، ولی میبینید که جوانه ها از اطرافش رشد کردن. به قول شاعر که میگه با رویش دوباره جوانه ها چه میکنی؟ بله، الان این جوانه ها هستند که در خیابان ها هستند. خب عرض کنم حضورتون، بیماری که امروز صحبت میکنم دربارش، اسمش هست ماستوسیتوز. ببخشید، ماستوسیتوز یک بیماریه که با وجود تعداد زیادی از انواع گلوبول‌های سفید خون در بافت‌ها، این گلوبول رو بهش میگن ماستوسل، این ماستوسل ها میتونن تظاهراتی رو بر روی پوست و همچنین در اندام‌های عمیق و گاهی اوقات واکنش‌های عمومی وحشتناک ایجاد کنن. تعریف ماستوسیتوز. ماستوسیتوز یک بیماری نادری است که با افزایش ماستوسل ها در پوست و یا سایر اندام ها مشخص می شود. ماستوسل ها گلوبول های سفید خونی هستند که در التهاب و آلرژی نقش دارند. زیرا واسطه های مانند هپارین، هیستامین، سیتوکین ها را به بافت ها می رسانند و در نتیجه سیتوکین ها مانند TNF آلفا، اینها باعث تورم بافت ها و گشاد شدن رگ های خونی می شود. تظاهرات بالینی ماستوسیتوز: از یک طرف با تجمع ماستوسل ها در بافت ها و از طرف دیگر به اثرات واسطه هایی که آزاد می کنند، مسئول تظاهرات التهابی و آلرژیک هستند. این تظاهرات بر اساس اندام های آسیب دیده طبقه بندی می شود، مثل ماستوسیتوز جلدی، کهیر پیگمانتر، درموگرافیزم و قرمزی پوست ایجاد می کنه. ماستوسیتوز سیستماتیک باعث تظاهرات خونی مثل کمخونی، افزایش یا کاهش گلوبول های سفید، افزایش یا کاهش پلاکت ها و بیماری های بدخیم خون میشه. تظاهرات عصبی ایجاد میکنه، مثل سردرد، سنکوپ، سرگیجه، تشنج، اضطراب، افسردگی، زوال عقل. باعث تظاهرات قلبی عروقی میشه، مثل تپش قلب، افت فشار خون و غیره. باعث آسیب های تنفسی میشه، مانند فیبروز بینابینی یا آسیب حنجره، که باعث اختلالات تنفسی مخصوصا دشواری در نفس کشیدن میشه. یا باعث ماستوسیتوز گوارشی میشه که سمپتوم هاش درد شکم، اسهال، تهوع و استفراغه، و همینطور میتونه باعث ماستوسیتوز استخوان ها بشه که باعث درد استخوان و مفاصل میشه. بله، حالا علل ایجاد ماستوسیتوز. علتش، علت ایجاد جهش در ژن 30 نقطه کیت که واقع در کروموزوم 4 در بسیاری از ماستوسیتوس ها یافت میشه. این جهش ها باعث تولید پروتئین کیت میشود که تکثیر ماستوسل ها را تحریک میکنه. حالا چه کسانی تحت تاثیر ماستوسیتوس هستند یا امکان مبتلا شدن دارند؟ ماستوسیتوز یک بیماریه که میتونه در هر سنی و بدون استعداد جنسی رخ بده. یعنی مرد و زن براش مهم نیست. هر دو میتونن یکسان مبتلا بشن. تشخیص ماستوسیتوز مستلزم انجام بیوپسی پوست در ناحیه‌ای که قبلاً آسیب ندیده به منظور جلوگیری از دگرانولاسیون ماستوسل‌ها که تشخیص آنها را دشوارتر می‌کند و برای برداشتن اون بیوپسی از بی‌حسی موضعی و یا پس از بی‌حسی سرد استفاده می‌کنند. بی‌حسی سرد یعنی اون نقطه رو سر میارن پایین. قبلا با اتر بود، الان وسایل دیگری هست که اون نقطه وقتی خیلی سرد میشه دیگه حس نداره. وقتی که بیوپسی میکنن مریض دردش نمیاد. و به منظور ارائه این بیوپسی، به منظور ارائه شواهدی از یک ماستوسل در درم با چگالی بیشتر از 15 سلول در هر میدان با بزرگنمایی 40 درجه انجام میشه. پزشک میتونه آزمایش تریپتاز خون را هم درخواست بکنه که سطح نرمال اون کمتر از 5 نانوگرم در میلی لیتر. در حالی که در بیمارانی که ماستوسیتوز سیستمیک دارند اغلب سطح آن بالاتر از 20 نانوگرم در میلی لیتر. علاوه بر این وجود سطحی بیش از 75 نانوگرم در میلی لیتر به طور سیستماتیک با وجود بیماری مرتبط. تکامل و عوارض احتمالی ماستوسیتوز. منظورم از تکامل یعنی پیشرفت بیماری. ماستوسیتوز جلدی از طریق حمله احتقانی همراه با قرمزی و تورم پلاک ها پیشرفت میکنه. ماستوسیتوز پوستی میتونه عمیق یا شدید باشه. در این صورت تظاهراتش جدی خواهد بود، مثل اختلالات تنفسی یا آسیب‌های استئوآرتیکولر یعنی صدمات استخوانی مفصلی و غیره. در کودکان ماستوسیتوز اغلب خوشخیم است و اغلب در از چند سال پسرفت می‌کند. از سوی دیگر در بزرگسالان اغلب ترس از آسیب سیستماتیک و واکنشی و یا حتی تکامل یعنی پیشرفت به سمت بیماری های بدخیم وجود دارد. سندروم هایی مثل میلو پرولیفراتیو یا میلو دیسپلازیک مثل لنفوم، لوسمی حاد یا مزمن و غیره ایجاد میشه و ماستوسیتوز تهاجمی که به تدریج به تمام اندام ها حمله میکنه. لوسمی ماستوسل هم داریم که خوشبختانه استثنائیه و شکل بدخیم ماستوسیتوزه که به مغز استخوان و خون حمله میکنه. علائم یا سمپتوم های ماستوسیتوز. در ماستوسیتوز جلدی کهیر پیگمانتر شایع ترین شکل تظاهرات پوستی ماستوسیتوز که باعث تورم های کوچک پوست به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای می شود که مالش آن تورم و قرمزی را مخصوصا در کودکان تشدید می کند. به این میگن علائم داریه. کهیر پیگمانتر در بیشتر از 50% موارد در سن بلوغ خود به خود ناپدید می شود. ماستوسیتوم در نوزادان شایع تر است. آنها برجستگی های صورتی مایل به قهوه‌ای هستند که در پوست دیده می شوند و اصطکاک آنها تورم و قرمزی را تشدید می کند. ماستوسیتوم یا تومورهای ماستوسل پیشاگهی خوبی دارند و معمولاً طی چند سال خود به خود برطرف می شوند. حالا یک نوع دیگری هست که که بهش میگن تل انژیکتازیا ماکولاریس اروپتیوا پرستان. این بیشتر در بزرگسالان رخ میده و باعث ایجاد پلاک های قرمز کوچک پوشیده شده با تلانژکتازی ها، یعنی رگ های کوچک قرمز مایل به بنفش روی تنه میشه که اغلب با علائم با سمپتوم های عمیقی همراه. ماستوسیتوز عمیق در بسیاری از اندام ها میتوانند توسط ماستوسل ها یا هدف تظاهرات مرتبط با ماستوسل مورد تهاجم قرار بگیرند. اغلب علاوه بر درگیری پوستی مثل کهیر پیگمانتر، ماستوسیتوز پوستی منتشر و غیره است. نوع بعدیش ماستوسیتوز خون هست که سمپتومهاش کمخونی، افزایش یا کاهش گلوبول های سفید، افزایش یا کاهش پلاکت ها، بیماری های بدخیم خونه. نوع بعدی ماستوسیتوز عصبیه که سمپتومهاش سردرد، سنکوپ، سرگیجه، تشنج، اضطراب، افسردگی و زوال عقل. نوع دیگرش ماستوسیتوز قلبی تنفسیه که سمپتومهاش تپش قلب، افت فشار خون، فیبروز بینابینی و درگیری حنجره. نوع دیگری به نام ماستوسیتوز گوارشی وجود داره که سمپتومهاش درد شکم، اسهال، تهوع و استفراغه. ماستوسیتوز استخوان هم داریم که علائمش درد استخوان و مفاصل، تظاهرات واکنشی اینها واکنشیه که این تظاهرات مربوط به رهاسازی واسطه ها از ماستوسل ها تحت تاثیر عوامل خارجی هستند. این عوامل خارجی مثل داروها که شامل بیهوش کننده های کرار یا بیهوش کننده های افیونی یا همینطور داروهای ساده تری مثل آسپرین ضد التهاب، داروهای ضد التهاب، کدئین، مورفین، پولیمیکسین بی و کینین، سکوپولامین، رزرپین، پیلوکارپین و همینطور ماکرومولکول ها و غیره میتونن باعثش بشن. غذاها مثل بادام زمینی، مرکبات، ادویه‌جات، توت فرنگی و چیزهای دیگه. عاملش میتونه فیزیکی باشه مثل تروما، و اصطکاک موضعی، استرس و احساسات. منظور از احساسات یعنی مثلا اگر شخص دچار کارش از دست بده، یا دچار یا مشکل ازدواجی داشته باشه، کارش به طلاق بکشه. به فرانسه میگیم اموسیونل. بعد تغییرات دما در حین حمام کردن یا در تلاش ورزش کردن، تلاش بدنی، یا بر اثر نیش مار یا زنبور یا حشرات گزنده دیگه، و حتی میتونه بر اثر اعمال جراحی و چیزی پیش بیاد، و به صورت یک حمله احتقانی ضایعات پوستی همراه با خارش و همراه با درموگرافی باشه. این درموگرافی یعنی وقتی پوست رو به آرامش مالش میدین، روی نواحی مالیده شده متورم و صورتی میشه. علائم عمومی بیماری: سردرد، قرمزی، درد گوارشی، اسهال، حالت تهوع، تپش قلب، افت فشار خون و یا حتی شوک قلبی عروقی، مشکلات تنفسی و چیزهای دیگری باشه. عوامل خطر ماستوسیتوز: یک بیماری نادر اما نه استثنایی که اغلب بدون استعداد جنسی در هر سنی رخ میده. به طور کلی پیش آگهی بسته به سن و اندامهای آسیب دیده بسیار متفاوته. ماستوسیتوز در کودکان که اغلب برای والدین بسیار اضطراب آوره، خوشبختانه عموما خوشخیم، محدود به پوست و به طور خود به خودی پس رونده است. در حالی که ماستوسیتوز در بزرگسالان اغلب با علائم عمیق همراه است. درمان ماستوسیتوز ضعیفه و بیشتر بر اساس تجربه است تا مطالعات علمی. برای همین که گفتم دوستم راجب مریضاش با من مشورت میکنه، اون از نظر علمی خب خیلی پیشرفته تر از منه. من 50 سال پیش درس خوندم، اون اخیراً متخصص شده. ولی خب در بعضی موارد من تجربیاتم از ایشون بیشتره. علاوه بر درمان، اقدامات پیشگیرانه از تظاهرات احتقانی باید همیشه برای بیمار و اطرافیانش به خوبی شناخته بشه. جلوگیری یا پیشگیری: ماستوسیتوز قابل پیشگیری نیست. البته من همیشه اینو میگم، شاید امروز قابل پیشگیری نباشه، 50 سال دیگه کسی خبر نداره. مثل خیلی چیزایی که 50 سال پیش وجود نداشت و الان وجود داره، یا 50 سال پیش در حالت اولیه بود الان به صورت مدرن وجود داره، مثل رزونانس منیتیک. من کجا بودم وقتی؟ بله، قابل پیشگیری نیست. با اینها عواملی که باعث شعله ور شدن احتقان می شوند می توانند محدود بشند، مثل عوامل فیزیکی مانند تروما، اصطکاک موضعی، استرس و احساسات، تغییرات دما در حمام یا بر اثر ورزش، نیش مار یا حشرات، یک عمل جراحی، یا همینطور بر اثر غذا باشه، مثل بادام زمینی، مرکبات، ماهی و صدف، پنیرهای تخمیری، نوشیدنیهای تخمیری و الکلی، غذاهای دودی، یعنی غذاهایی که دود داده شده. اینجا هم ماهی دودی هست، هم گوشت دودی هست، گوجه فرنگی، اسفناج، موز، ادویه‌جات، توت فرنگی، میوه‌های چیزای دیگه. و همینطور داروها میتونن از داروهای بیهوشی باشن که عرض کردم قبلا، از خانواده کرار یا مواد افیونی، کنین، اسکوپولامین، رزرپین، بعد هیدرالازین، آمفوتریسین، آسپرین، داروهای ضد التهاب که کدئین، مورفین، فلومیکسین بی، فیلوکارپین، ماکرومولکول ها و به علاوه بتا بلوکر ها کنتر اندیکه هستند، یعنی منع مصرف دارند، زیرا باعث کاهش اثر بخشی آدرنالین میشند. درمان ها درمان ماستوسیتوز شامل جلوگیری از تظاهرات واکنش و درمان آنها، پیشگیری از شعله ور شدن واکنشی یعنی بر سر یک حمله عکس العملی، محدودیت عوامل فیزیکی مثل مالش پوست به ویژه هنگام شستن نوزادان یا کودکان، سوختگی یا ترومای موضعی، نیش حشرات مثل زنبورها و حشرات گزنده دیگر. از غذاهای آزاد کننده هیستامین باید پرهیز کرد، مثل بادام زمینی، مثل مرکبات، مثل ماهی و صدف، مثل پنیرهای تخمیری، نوشیدنی های تخمیری. اینا رو همه رو یادت گفتم ولی خب بازم باید بگم: گوجه فرنگی، اسفناج، موز، ادویه‌جات، توت فرنگی، چیزایی که تحریک کننده. اصلا این پنیرهای تخمیری که میگم اینجا اولا بسیار بدبوه برای بنده و در ثانی خیلی هم گرونه. من نمیدونم چطور وارد نشید برای سیاست نشید. خب از بعضی از داروها نباید مصرف کرد، از مصرف بعضی از داروها باید جلوگیری بشه. بیهوشی عمومی اغلب علت شعله ور شدن واکنش شدید، بنابراین همیشه لازمه اگر عمل جراحی واجب باشه باید به متخصص بیهوشی هشدار داده بشه که از شل کننده های عضلانی و مواد افیونی اجتناب بکنه و از آنتی هیستامین ها قبل از بیهوشی، قبل از تجویز داروهای بیهوشی استفاده بکنه. و در صورت تزریق ماده حاجب یوددار قبل از عکس برداری با اشعه ایکس یا سی تی اسکن، حتما باید آنتی هیستامین هم تجویز بشه. اینجا یه پرانتز باز کنم، من دیدم بعضی وقتا آنتی هیستامین رو با خود همون دارو قاطی میکنن و تزریق میکنن. بر اثر تجربه، نظر من هیچ ارزشی نداره، بر اثر تجربه اگر آنتی هیستامین یک 10 دقیقه قبل از داروهای دیگه تزریق بشه که بدن آمادگی خنثی کردن هیستامین ها رو داشته باشه بهتره. سایر داروها که منع مصرف دارند عبارتند از آسپرین، ضد التهاب‌ها، کدئین، مورفین، پولیمیکسین بی، کینین، اسکوپولامین، رزرپین، فیلوکارپین، بتا بلوکرها چون اثر آدرنالین رو کم میکنن، و درمان شعله‌ورهای واکنشی آنتی هیستامین هاست. آنتی هیستامین ها گیرنده های هیستامین رو که یکی از واسطه های آزاد شده توسط ماستوسل هاست رو مسدود میکنه، یعنی نمیذاره اونا بتونن چیزا رو به هیستامین ها رو بگیرن. آنها علائم آلرژیک مثل خارش، تورم پوست و غیره رو کاهش میدن، اما تکثیر ماستوسل ها رو تغییر نمیدن، یعنی باعث کم شدن ماستوسل ها نمیتونن بشن. این داروها عبارتند از کلاریتن که شما میتونین آزاد بخرین اینجا، یا آیلیوس هم آزاد میتونین بخرین اینجا، و همینطور آنتی هیستامین های ضد هاش ان یا اچوان هستند که اونها هم تهیه میشن، یا همینطور آنتی هیستامین های ضد اچ 2 یا اچ 2 هستند. خلاصه اینجا این آنتی هیستامین هایی که میتونین بدون نسخه بخرین، مثل به غیر از آریوس و کلاریتن شما میتونین ویلیکس بخرین، میتونین تینست بخرین، یا تلفست بخرین، یا کستین بخرین، اینا همه اینا یا همینطور از میتونین زیرسیک رو هم تهیه کنین. اینا ضد گرانوله هستن، مولکولهایی هستن که اون گرانولاسیون ماستوسل ها رو محدود میکنن، و همینطور از وقوع شوک، اگر شوک آنتیفلاکتیک رخ بده درمان باید بلافاصله تزریق اورژانسی آدرنالین انجام بشه. این گرانولاها که گفتم روی بدن یه چیزه مثل ماش قرمز یا قهوه‌ایه، اونا فرانسه بهش میگن گرانول. بله، درمان تومورهای ماستوسل با تعداد کم. اگر زایعه منفرد باشه در مورد یک ماستوسیتومای انفرادی، در صورت اختلال عمل کرد، یعنی اگر باعث ایجاد یک مشکلی بشه، جراحی پیشنهاد میشه. کهیر پیگمانتر اگر باشه از کرم کورتیزون استفاده میشه. میشه پزشک میتونه تجویز بکنه که اشعه ماورای بنفش سه بار در هفته روی این ماستوسل ها تابیده بشه، چون اشعه ماورای بنفش میتونه تعداد ماستوسل ها و سنتز واسطه های آنها رو کاهش بده، یعنی اون چیزایی که ترشح میکنن و باعث التهاب میشن اونها رو کاهش بده. درمان ماستوسیتوز سیستماتیک، برای درمان ماستوسیتوز سیستماتیک درمان های زیادی انجام میشه، مثل اینترفرون یا بیسفوسفونات ها، یا یه داروی هست به نام گلیوک، یه داروی دیگه هست به نام کلاریدیبین، اینها مؤثر هستن. بس این ارسنم حضورتون، برنامه امروز کمی ثقیل و سنگین بود، ولی چون برای این برنامه رو برای این همسر این دوست عزیزم تهیه کرده بودم، و برش فرستادم، خواستم که دوستان دیگری هم در اطلاعاتی در این باره داشته باشم. خب برنامه امروزمون هم زود تموم میشه، چون یک مقاله تهیه کرده بودن درباره زنان شهیر و موفق، گذاشتمش کنار، چون همونطور که اول برنامه گفتم امروز زنان شهیر اونهایی هستن که شهید شدن در خیابان و اونهایی هستن که الان در خیابان. اینها همشون زنان شهیر و موفق ایران. خب با عرض معذرت که برنامه رو زود تموم میکنم، یه چیزایی یادم رفت بگم، این اضافه کنم قبل از اینکه یادم رفت خدمتتون بگم. خدمت شما عرض کنم که امروز در گذشت امام رضا هست و روز جمعه در گذشت امام حسن عسکریه و همینطور روز جمعه روز بزرگداشت جلال الدین محمد بلخی یا مولوی، حالا من نمیدونم چطور ترکای ترکیه میگن، ایشون ترک بودن در صورت که بلخ در خراسان نه در ترکیه. و همینطور روز یک شنبه روز جشن مهرگانه که مسلمان خوب جشن نیست. و خدمت عرض کنم که دو شنبه گذشته همونطور که در برنامه گذشته گفتم، دیروز آغاز سال نو یهودی بود که من سال نو یهودی رو به همه یهودیان جهان، مخصوصا یهودی های ایران و مخصوصا من در دوره دانشگاه سه تا هم کلاسی یهودی داشتم، یکیشون الان در لس آنجلسه، یکیشون در اسرائیل و سومی نمیدونم کجاست. در صورت هر جا هستن امیدوارم سالم و سلامت و موفق باشن. خب برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنتان نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم و تا هفته و هفته آینده شما را به خدا میسپارم. با درود و بدرود.